8 کیلوهرتز.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو ای، به موج غم کران تو ای، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو ای، بهشت جاودان تو ای، نوای عاشقان تو ای، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده برهنی کنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفر.
متشکرم از همراهیتون و برای انتخابتون و شنیدن رادیو ایران. دعوت میکنم همراه باشید با ویژه برنامه به نام عشق.
به نام عشق. در سمت تو هم، هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش هایم را به پا کردم و دوباره عازم تو هم.
به تسبیح و نماز در میان خیمه ها، راز و نیاز محشری شد، چون وضو سازد به خون، قبلش عشق است و تسبیحش جنون، که کربلا سجاده مولای است، روی دوشش آتشین شعلای است، قدسیان آسمانی سوختن، چشم بر مولای محشر دوختن، چشم بر مولای محشر دوختن. پس به تکبیر در رکوع آمد به ناز، گفت یا رب من حسینم در نماز، گویدش یا رب ذبیح الله منم، پاره پاره قطعه قطعه این تنم، هر نفس ذکرم فقط نام تو باد، مست مست از دردی جام تو باد، این که ارزان است تو جان میدهم، هرچه خواهی تو بگو آن میدهم، هرچه خواهی تو بگو آن میدهم.
از حسین گفتن چه دشوار است، از حسین شنیدن چه شیرین. حسین اظهاره تمام فضائل انسانی است، روح الهی در طبیعت بشری است. حسین کسی است که شعله مقدس نبوی را در جان خیش دارد، او سلاله پاکان است. خون پاک حسین تنها به یاد خداست که در رگ‌هایش جریان دارد، تنها به عشق خدا و در راه خداست که بر زمین تفتیده کربلا می‌ریزد. آنچه میان حسین علیه السلام و یزید در جریان است، نه نبرد میان دو تن، که نبردی است میان دو فکر و دو عقیده، یکی حق دیگری باطل، نبردی که نه آغاز است نه پایان، بلکه حلقه است از زنجیره‌ای به درازای تاریخ که تا ابد ادامه دارد.
دلش قاصدکی بود خبر می آورد، در دلش قاصدکی بود خبر می آورد، دخترت داشت سر از کار تو در می آورد. قصه میخورد ولی یاد تو تسکینش بود، هر غمی داشت فقط نام پدر میآورد. او که میخوان تو را، او که میخوان تو را قافل ساکت میشد، هم ناگه به میان حرف سفر می آورد. زن غسال چه می دید که با خود می گفت، مادرت کاش به جای تو پسر می آورد.
به نام نیکوترین نام ها، به نام خدا. با سلام و عرض ارادت خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراه، با یکی دیگه از برنامه های به نام عشق میزبان شما هستیم تا ساعت 11:30. در ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. تسلیت و تعزیت من و همکارانم رو بپذیرید. We'll be right back. در برنامه امروز به نام عشق، انشاءالله با تحلیل سیره حسین ابن علی علیه السلام به سبک زندگی حسینی خواهیم پرداخت. آثار این سبک رو در سبک زندگی امروز مردم کشورمون، خانواده ها و جوانان مورد گفتگو قرار میدیم. توی این بررسی و تحلیل استفاده میکنیم از نظرات دو تن از کارشناسانی که امروز ازشون دعوت کردیم که انشاءالله در کنار ما باشند. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر طاهر رضی، کارشناس علوم قرآنی و دینی که همینک در استودیو حضور دارن، و سرکار خانم دکتر و تنکاه کارشناس مطالعات زنان و خانواده که بعداً به جمع ما ملحق خواهند شد. جناب آقای دکتر رضی سلام عرض میکنم خدمتتون. ممنونیم از اینکه دوباره مثل دیروز دعوتمون رو پذیرفتید و تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای سکوخون حاتمی. من هم خدمت شما و شنوندگان و ارجمند برنامه و همکارانتون سلام و روز بخیر عرض میکنم و ایام محرم رو تسلیت میگم و خدا رو شاکرم که امروز همین توفیق نصیبم شده تا این سعادت رو داشته باشم با شنوندگان عزیز این برنامه صحبتی داشته باشیم و با هم هم کلام بشیم.
انشاءالله در خدمتتون هستیم.
در خدمت شما هستیم.
خب موضوع برنامه رو خدمتتون عرض کردیم، اما نمیخوایم ما فقط در رابطه با این موضوع با کارشناس محترممون گفتگویی داشته باشیم، میخوایم شما شنوندگان عزیز هم توی گفتگوی ما مشارکت داشته باشید. به خاطر همین ازتون میخوایم به ما بگید شناخت و معرفت شما نسبت به سبک زندگی و سیره امام حسین علیه السلام در کجای زندگیتون خودشو نشون داده؟ یه مصداق واقعی بیان بکنید که نشون میده شما کار خاصی رو انجام دادید یا شیوه خاصی رو در زندگیتون به کار گرفتید که متأثر از آموزه های مکتب حسینیه. دو شماره تلفن 220-486-220-5009 در اختیار شماست، منتظر شنیدن پاسخهای شما هستیم و همینطور شماره پیام کوتاهمون 30900.
متاب امشب ای مه که این بزمگاه ندارد دگر احتیاجی به ما، ز هر سوی مه بار این تابناک درخشد چو خورشید بر روی خاک، به هر گوش شمعی برافروخته زهر شده پروانه ها سوخته، به هر گوش شمعی برافروخته زهر شده پروانه ها سوخته.
جناب آقای دکتر رضی، در ایام ماه محرم ایران سیاه پوش و عزادار حسین علیه السلامه. قلب و روح عاشقان حسینی سرشار از عشق و ارادتی که نسبت به اهل بیت، ائمه اطهار و آقا ابا عبدالله دارند. عشق و ارادتی که نه تنها در ایام ماه محرم که در همه ایام سال متجلی هستش و میتونیم اون رو ببینیم. حال در این فضا چطور میتونیم این عشق و ارادت رو به مرتبه بالاتری از عرصه گفتار منتقل بکنیم؟ به عبارت دیگه چطور میتونیم این عشق و ارادت رو معرفت رو زندگی بکنیم؟
خدمت شما عرض میکنم که صاحب خانم حاتمی، امام حسین علیه السلام وقتی که داره حرکت میکنه فلسفه حرکت و دلیل حرکتش رو اینجوری بیان میکنه: نیلم اخراج اشرم ولا بتر ولا ظالمان ولا مفسدان. این حرکتی رو که من آغاز کردم میدونم دارم چی کار میکنم، همینجوری تسلیم حوادث نیستم، هرچه پیش آید خوش آید، حالا بریم ببینیم چی میشه، شاید این شد شایدم اون شد، نه، از اول خودش میدونه من روی یک برنامه روی یک پلنی دارم حرکت میکنم. یک کتابی رو از مجموعه راهنمودهای مقام معظم رهبری منتشر شده به نام انسان 250 ساله. این کتاب خیلی کتاب خوبی هستش، من توصیه میکنم انشالله شنوندگان عزیز این کتاب رو 3 جلد هستش تهیه بکنن. شما برای اینکه من کتاب رو یه مقداری توضیح داده باشم که بحثمون هم ارتباط داره،
بله،
شما میدونید که در خصوص نظم قرآن بین مفسرین و قرآن پژوهای گفتگوی وجود داره، آیا قرآن داره نظم واحدی هست یا نه. خب بعضیا مثل گروه معتزله میگن نظم قرآن نظم پاشانه، نظم داره ولی یه نظم پاشان هستش، نظم متمرکزی مثل یه کتابی که موضوعی داشته باشه از بای بسم الله تا ته تمتش، فصلهاش، بخشهاش، جز اجزاش چیده بشه تا نهایتاً به در خاتمه و جمع‌بندی به یه نتیجه برسه نیست. شما در یک سوره میبینید به موضوعات متعددی پرداخته. خب یه مفسرهای جدیدی به وجود اومده به نام تدبر در قرآن، گرچه تدبر در قرآن جدید نیست، خود قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن، ولیکن اینها اومدن یک نگاه تدبری به قرآن دارن، معتقد هستن که قرآن همه آیاتش با همه پراکندگی های موضوعاتی که داره یک هدف رو داره تعقیب میکنه و یک نظمی در درون این وجود داره، مثل نخ تسبیح تمام این موضوعات حول اون داره حرکت میکنه. خب بنابراین اونجا این اعتقاد رو دارن. وجود نازنین ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین بر مبنای دیدگاه مقام معظم رهبری هم همینجور هستش. میگه درسته ما 12 تا امام رو داریم و وجود مقدس پیامبر و حضرت زهرا سلام الله علیها، هر کدوم میبینیم گونه های مختلفی از رفتار رو دارن. امام سجاد به اون شکل هستش، امام حسن به اون شکل، امام حسین به این شکل، امام باقر، امام صادق، 12 تا امام رو که نگاه میکنی هر کدومش در زمان خودش یک رفتارهای خاصی رو داشتن، حرکت‌های خاصی داشتن، ولی همه این حرکت‌ها وقتی کنار همدیگه قرار می‌گیره در واقع پازل‌های یک تابلوی بزرگن. مثلا پازلی که راجب امام باقر علیه السلام هستش با امام صادق علیه السلام هستش یا امام کاظم علیه السلام هستش، اینها داره این تصویر رو کامل میکنه. شما الان تو این چیزایی که جورچین هایی که در واقع میبینید، خب یه جا میبینی سبز فقط، یه جا میبینی قرمز فقط، یه جا میبینی آبیه، یه جا میبینی توش یه رگه هایی وجود داره، وقتی کنار بقیه پازل ها قرار میگیره یک تابلو رو به انسان میده. نظر رفتارهای ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین میگه یک مجموعه پازل هایی هست که کنار همدیگه قرار میگیره و میگه یک انسان 250 سال است، چون امامت ما حدود 250 سال طول کشید بعد از رحلت تا زمان غیبت.
بله.
خب حالا این رو نگاه بکنیم، امام حسین علیه السلام میگه من توی این پازل دارم حرکت میکنم، این نیستش که ندونم دارم چیکار میکنم یا هرچه پیش آید خوش آید، نه من اون رو اطلاع دارم. حالا چی هستش؟ اون کاری رو که شما میخوای انجام بدی چی هستش؟ خودشون صریحا میفرمایند انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من بناس این امت جدم، این رفتار مردم، این زندگی مردم که به این حالت در اومده اینجور نبوده و نباید اینجوری باشه، هم اینجور نباید باشه و اینجور نبوده، ولی در گذر زمان به این بلا گرفتار شده، من خروج کردم، من قیام کردم، من حرکت کردم که این اتفاق رو در واقع محقق کنم. همون سوالی که شما دارید مطرح میکنید، ما چگونه معارف حسینی رو در زندگی عادیمون جاری کنیم؟ امام حسین علیه السلام میگه من اصلا اومدم که این زندگی شما رو اصلاح بکنم، این روالی که وجود داره این روال قابل قبول نیست. خیلی خب، حالا اگر ما بخوایم اصلاح بکنیم چگونه باید اصلاح بکنیم؟ من یادم هست خانم آدم سال گذشته تو روز عاشورا تو همین استودیو یه برنامه بود، یه سوالی مطرح شد و اون سوال این بود که اگر شما تصور کنید امام حسین علیه السلام، حالا شنوندگانی که سال گذشته ممکنه شنونده بودن بیادشون باشه، حالا تکرار میکنیم مروج باشه، اگر امام حسین علیه السلام که از مکه حرکت کرد وارد کوفه میشد، عبیداللهی وسط راهش نبود و اون جنگ به اتفاق نمیافتاد، کوفه میومد و امارت اسلامی رو تشکیل میداد و یزید رو برکنار میکرد، چه تفاوتی بین حکومت امام حسین و حکومت یزید محقق میشد، وجود داشت؟ یعنی اگر امام حسین می اومد و به حکومت می رسید چه اتفاقی در جامعه اسلامی می افتاد که در زمان یزید اون اتفاقها نباید می افتاد و افتاده بود؟ این سوال اساسی هستش که تو مفصل پارسال هم یادم 2 روز راجع به این صحبت کردیم. خلاصه اون در 1 دقیقه این هستش، ببینید پدر خانواده 2 تا وظیفه داره، اینو شنوندگان عزیزم چون بحث زندگی هستش مستحضر باشن. 1، باید وقتی که ازدواج میکنه نفقه مادی خانوادهشو بده، همسرش، فرزندانش تا زمانی که خودکفا نشدن پدر و مادرش در صورتی که نیاز داشته باشن نفقه بگیرن، صدقه بگیر نیستن. تفاوت نفقه با صدقه میدونه خیلی زیاده. موظف است، یعنی اگر نپردازه هم گناه مرتکب شده هم جرم مرتکب شده، هم قانون مجازاتش میکنه هم خدا عذابش میکنه. خب این نفقه مادی شامل لباس هست، مسکن هست، خوراک هست، پوشاک هست و انواع وسایلی که این بتونه زندگی آبرومندانه ای داشته باشه. آیا با همین تموم میشه؟ نه، میگه به موازات این هموزن این یه نفقه معنوی هم بر عهده پدر هستش. پدر خانواده باید به بعث معنوی خانواده هم توجه بکنه. ببینید اینجا لزوم اومدن گفتن ما یه سبد مادی داریم یه سبد معنوی داریم. سبد معنوی غیر از معنویته. ببین معنویت یعنی ارتباط من با خدا، من چگونه با خدا ارتباط برقرار کنم، شخص من با خدا، اینو معنویت میگن. اما سبد معنوی مجموعه نیازهای روحی یک انسانه. انسان ببینید اگر جسم داره و روح داره، جسم یه نیازهایی داره، آب و خوردن و غذا و فلان، روح انسان هم یک نیازهایی داره، نیاز به اخلاق، نیاز به احترام، نیاز به تربیت، نیاز به تعالی. اینها چیزهایی هستش که در وجود انسان و در سرشت و فطرت انسان وجود، اینا باید تأمین بشه. بنابراین پدر خانواده حق نداره صبح تا شبش و شب تا صبحش به دنبال پول برای اینکه نفقه مادیشو تأمین کنه، اما وقتی به نفقه معنوی تربیت، عزت، احترام، کرامت، تعالی خانواده میرسه، میگه والله دیگه من اصلا نمیتونم. و هر چی تو اینجا خلع داره بگه به خاطر اینکه نمیدونم وضع اقتصادی خرابه، نه، وضع اقتصادی نصف قصه است، نصف قصه هم تربیت و تعالی خانواده هستش. تفاوت حکومتی که اگر امام حسین علیه السلام تشکیل میداد با حکومتی که یزید تشکیل داده بود در این بود، یزید صرفاً به بحثای سبد مادی خانواده میپرداخت. اگر امام حسین علیه السلام میامد علاوه بر سبد مادی کما که علی علیه السلام در اون مدت نشون داد به سبد معنوی جامعه هم میپرداخت. یعنی حاکمان در مقابل تعالی، اخلاق، رفتار، اینهای بحثای این چنین جامعه هم مسئولیت دارن. تفاوت حکومت های سکولار امروز میان سبد معنوی رو در راستای احوال شخصیه تعریف میکنن، میگن خب این کار خودش به من ربطی نداره، هر کاری میخواد با خودش انجام بده بده. اما در خصوص سبد مادی و نمیدونم مالیات و اقتصاد و تجارت اینا به شدت محکم و جدی وارد میشه. تفاوت حکومت‌های ولایی و حکومت‌های الهی با حکومت‌های مادی و سکولار در این هستش که در حکومت‌های مادی پرداختن به سبد معنوی رفته جزء احوال شخصیه قرار گرفته، ولی در حکومت‌های ولایی جزء احوال شخصیه، جزء وظایف حاکمان هست که مقام معظم رهبری هم در این مورد راهنمودهای بسیار زیادی داره و همینطور امام راحل رحمت الله علیه.
و در این کتاب مجموعه راهنمودهای مقام معظم رهبری که فرمودید کامل به این موضوع اشاره
شده. بله، انسان اصلا اون چیزهای ائمه خدا صلوات الله علیه مجمعی رو از این منظر نمیگه، یعنی میگه این تکمیل کننده راه قبلی هستش.
آی دکتر این رو تاکید میکنم یه بار دیگه، انسان 200 ساله اسم این کتاب هستش، دوستانی که بخوان. بله، 250 ساله که سه جلد هم هستش.
در سه جلد هستش. برای سه گروه سنی تدوین شده ها. گروه اولش برای نوجوان ها هست. بله. گروه که جلد دومش همون محتوا هستش. منتها نحوه نگارشش با توجه به مخاطبینش. بله.
متشکرم از شما. دوستان عزیز شنونده، با برنامه به نام عشق همراه هستید. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. اماما، نامت را با افتخار به زبان می آوری، یادت را در دلهای من تا ابد منزل می کنی. اماما، بیتابی، غمت در سینه ها من مهمان که نه میزبان است. بیتابی را به جان می خریم و بهایش را تنها تنها با عشق به تو می‌پردازی. آیه دکتر رضی، انقدر زیبا شما تشریح کردید این رو که من فکر کردم برای لحظاتی سر کلاس درس هستم و بسیار خودم یاد میگیرم از این گفتگو در کنار شما. مهمترین درسی که حسین علیه السلام به امت اسلامی میده و مسلمانان اینه که برای حفظ و حراست از حریم حق و حقیقت، برای برقراری عدالت، برابری و مقابله با ظلم و بیداد باید همیشه بیدار بود، همیشه آگاه بود و آماده با تمام وجود تلاش کرد براش، حتی اگر لازم باشه که بهاش رو هم بپردازیم. حالا اون بها گاهی اوقات سنگینه، مثل جانه، ایثار جان. این سیر و سبک زندگی حسین علیه السلام هستش که به خاطر پایبندی به اون در واقع قیام هم انجام داد و دیدیم که چطور خانوادش هم با او همراهی کرد. حالا برای مسلمانی که امروز داره زندگی میکنه با ابعاد مختلفی از بی‌عدالتی، ظلم، تعدی، تجاوز روبرو هستش، حتی اون رو در ابعاد و شقوق مختلف زندگی، حالا بعد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حتی زیست محیطی میبینیم، این پیروی از سبک و سیره حسینی چطور میتونه به نمایش در بیاد؟
خدمت شما عرض میکنم که ببینید، این ظلمی که شما دارید اشاره میکنید میتونه در سه تا قالب محقق بشه. یه قالبش در نظامات بین المللیه، یعنی فراسرزمینیه، اون چیزی که توی دنیا وجود داره، مناسبات ظالمانه که خب الحمدلله الان داره به هم میخوره با اتفاقاتی که داره میفته. خدا رو شکر اینها دوچار چالش شده به دلیل حالا دلایل متعددی که وجود داره. یکی پس در نظام بین المللی هستش، یکی در نظام سیاسی داخلی جامعه هستش، یعنی درون سرزمینی هستش. توی بحث درون سرزمینی خب شما مستعزرید، همیشه دوگانه حاکمیت و مردم از زمان پیدایش حکومت ها وجود داشت. اصلا فلسفه پیدایش حکومت ها رو شهید مطهری اینجوری تشریح میکنه، میگه که آیا انسان یک موجود اجتماعی هستش یا شخص فردیه؟ اگر موجود اجتماعی باشه به این معنا که نمیتونه تنها زندگی بکنه. ایشون میگه که نه، انسان موجود اجتماعی نیست، منتها انسان یک موجود منفعت طلبه. اون اوایل اومد خب همه کارا رو خودش انجام میداد، بعد با این روحیه منفعت گرایانه‌ای که داره دید اگر دیگری رو هم به کمک بگیره کارش راحت‌تر انجام میشه و منافع بیشتری نصیبش میشه. خب اومدن کم کم با هم دیگه نزدیک شدن، با هم تعامل داشتن، منتها این روحیه منفعت طلبانه با این میخواست دسترنج اونو غارت کنه، اون میخواست دسترنج اینو غارت کنه. اینا اومدن رو به اجتماع آوردن برای اینکه منافعشون تامین بشه، اما امنیتشون دچار مشکل شد. برای به دست آوردن منافع همدیگه شروع کردن جنگیدن و قتل و خونریزی. رو همون حوزه منفعت‌گرایانه که انسان داره اومد کم کم به نهاد حکومت رسید. نهاد حکومت وظیفه داشت که بیاد مناسبات بین این دو نفر رو تنظیم بکنه، نه بذاره این اینو بکشه، نه این اینو، نه اموال اونو این غارت کنین، نه این اموال اون رو. بعد یه خورده که رفتن جلو، خود این حکومت شد قزنفر. یعنی حالا با همدیگه دعوا نداشتن، ولی حکومت مثل یه داروغه ناتینگهام اومده بود اونجا، خودش شده بود شیاد و کلاش، و بعد میگه هم از این میدوزید هم از اون میدوزید،
یه جبهه مستقل،
اصلا خودش شد قزنفر داستان. همین مردم نشستن فکر کردن که خب ما حکومت رو نمیتونیم نداشته باشیم، لامحال این ضرری که حکومت داره اگر حکومت رو حذف بکنیم اون آنارشیستی که به وجود میاد، هر کی به هم دیگه صدمه میزنه، به هم ریختگی. اومدن سعی کردن که این حکومت رو مهارش بکنن، محدود کنن فعالیتاشو در یک چارچوبی. لذا اینجا به نهاد قانونگذاری رسیدن. نهاد قانونگذاری هم برای اینکه نمایندگان